بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی باب‌زاده هستم با تدریس جلسه 16 اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه انشاءالله وارد مبحث عام و خاص میشیم، یکی از مباحث مهم و سوال خیز در آزمون وکالت. عام در لغت به معنای عمومیت و فراگیری و شمول میاد. از معنای لغوی عام یعنی همون عمومیت، شمولیت یا فراگیری. در اصطلاح اصول فقه منظور ما از عام چیه؟ منظور ما از عام یعنی اون لفظی که همه افراد و مصادیق مفهوم خودش رو در بر میگیره. پس چی شد؟ در اصطلاح اصول فقه وقتی ما میگیم لفظ عام یا میگیم این لفظ عامه، منظور ما از عام چیه؟ یعنی یک لفظی که شامل همه افراد و مصادیق مفهوم خودش میشه. مثال، مثلا میگم همه علما. این همه علما الان یه لفظ عامه. چرا؟ چون این لفظ شامل همه افراد و مصادیق مفهوم خودش علما باشه میشه، همه علما رو شامل میشه. یا مثلا میگم هر دانش آموزی. هر دانش آموزی هم باز لفظ عامه. چرا؟ چون این لفظ شامل همه افراد و مصادیق مفهوم خودش میشه. در مقابل لفظ عام ما لفظ خاص داریم. لفظ خاص یعنی چی؟ یعنی اون لفظی که برخی از افراد و مصادیق مفهوم خودش رو در بر میگیره. پس چی شد؟ لفظ خاص. اون لفظیه که برخی از افراد و مصادیق اون مفهوم عام رو در بر میگیره. مثلا طبق مثال قبلی که زدم، خاصش میشه چی؟ بعضی از علما، بعضی از دانش آموزان. اینا جفتش میشه لفظ خاص. چرا؟ چون شامل بعضی از افراد و مصادیق اون مفهوم عام میشه. نکته بعدی که باید بریم سراغش و راجبش صحبت کنیم در رابطه با الفاظ عموم یا الفاظ عامه. اولین الفاظ عام ادات عامه، یعنی اون چیزهایی که دلالت بر عام میکنه، ما ازش عام رو میفهمیم. اولیش ادات عمومه. ادات عموم در زبان عربی مثل کل، جمیع، اجمعین، دائمان، ایو. در زبان فارسی هم حالا تو مواد قانونی یا متون قانونی معمولا ادات عام به این صورته: کل، کلیه، تمام، هر یک، هیچ یک. یعنی اینها اگر بر سر یک لفظی بیان، اون لفظ دلالت بر عمومیت، فراگیری و شمول میکنه. مثال، یا مثال قانونی بزنیم. ماده 22 ثبت احوال: کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند. کلیه اتباع ایران باید دارای شناسنامه باشند. لفظ کلیه از اعداد عامه و چون بر سر کلمه اتباع اومده، دلالت بر عموم، شمولیت یا فراگیری میکنه. دومین از الفاظ عام ما لفظ جمعه. لفظ جمع هم دلالت بر عمومیت، فراگیری یا شمولیت میکنه. مثل مثلا دادگاه ها، عقود و قراردادها. عقود و قراردادها جفت جمع، دلالت بر شمولیت و فراگیری میکنه. معاملات. پس دومین قسم از الفاظ عام ما لفظ جمع. ما لفظ جمع رو اگر دیدیم، این لفظ جمع دلالت بر عمومیت میکنه. سومین مورد از الفاظ ما نکره در سیاق نفی یا نهیه. نکره در سیاق نفی یا نهی که دلالت بر عمومیت میکنه. یعنی اگر در یک جمله لفظ نکره در یک جمله منفی یا منهی به کار رفت، اون کلمه دلالت بر عمومیت میکنه. مثال، مثلا میگیم که کسی در خانه نیست. کسی در خانه نیست، لفظ کسی نکره است دیگه، در مقابل معرفه. در خانه نیست جمله منفیه. ها حالا ما گفتیم که اگر جمله، اگر کلمه نکره در یک جمله منفی یا منهی بیاد دلالت بر عمومیت میکنه. اینجا منظور یعنی چیه؟ یعنی هیچ کسی در خانه نیست. یا یه مثال دیگه، مثلا میگیم کسی نمیتواند. لفظ کسی نکره است، در یک جمله منفی هم اومده، نمیتواند. مثلا کسی نمیتواند فلان کار رو انجام دهد. گفتیم اگر لفظ نکره در یک جمله منفی یا نهی بیاد، منهی بیاد، دلالت بر عمومیت میکنه. وقتی میگیم کسی نمیتواند، این هیچ کسی نمیتواند. به یه مثال دیگه، مثلا میگیم بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بیع فاسد اثری در تملک ندارد. اثری لفظ نکره است، در یک جمله منفی هم اومده، گفته چی؟ اثری در تملک ندارد، در یک جمله منفی اومده، دلالت بر عمومیت، شمولیت یا فراگیری میکنه، که منظور اینجا چیه؟ هیچ اثری نداره. ادات لفظ عام بعدی که دلالت بر عمومیت میکنه، مفرد دارای الف و لامه. این الف و لام باید الف و لام جنس باشه، نه عد. پس اگر در یک جمله ما یک کلمه داشتیم، یک کلمه مفردی داشتیم که دارای الف و لام بود، این کلمه‌ای که دارای الف و لامه، اگر الف و لامش برای جنس باشه، دلالت بر عمومیت، شمولیت یا فراگیری میکنه. مثلا میگه احل الله البی، احل الله البی. الان البی کلمه مفرد دارای الف و لامه و این الف و لام هم دلالت بر عمومیت یا فراگیری میکنه. یه نکته هم من خدمت دوستان عرض بکنم که ما اینجا گفتیم که منظور از الف و لام ما، وقتی میگیم که مفرد دارای الف و لام، این الف و لام باید الف و لام جنس باشه. ما یه الف و لام جنس داریم، یه الف و لام عد. الف و لام عد یعنی من اسم مفرد داره الف و لام رو میگم، ولی منظورم یه فرد خاصیه. مثلا میگم الرجل، میگم الرجل، ولی منظورم یه شخص خاصیه دیگه. اینجا توی الف و لام عد دلالت بر عمومیت، شمولیت یا فراگیری نمیکنه. در صورتی الف و لام ما دلالت بر شمولیت یا فراگیری میکنه که الف و لام برای جنس باشه، یعنی منظور تمام افراد و مصادیق اون جنسه. یعنی اگر من اون لفظ الف و لام رو بردارم، جاش مثلا لفظ کل رو بذارم، باز معنا میده. پس وقتی ما میگیم یکی از اعداد عام مفرد دارای الف و لامه، منظور از الف و لام ما الف و لام جنس نهد. حالا یک برنامه تقسیم بندی هم داره خود مثلا الف و لام عد که سه قسمه، که حالا دیگه خیلی وارد اون اقسامش نمیشیم، چون این خیلی بحث تخصصی میشه که حالا بخوایم وارد این الف و لام عد بشیم و اقسامش اینا. فقط در همین حد دوستان بدونن که منظور ما از الف و لام، وقتی میگیم مفرد دارای الف و لام، این الف و لام باید الف و لام جنس باشه، یعنی منظور تمام افراد باشه، نه الف و لام عد. آخرین قسم از الفاظ عموم هم مفرد مضافه. البته اختلاف نظری هم از بعضی ها قائل هستن که دلالت بر عمومیت میکنه و بعضی ها میگن نه، ولی اون نظری که حالا پذیرفته شده از اینها، میگیم که مفرد مضاف دلالت بر عمومیت میکنه. مفرد مضاف فارغ از اون اختلاف نظری که حالا بین علمای اصول وجود داره. حالا مفرد مضاف یعنی چی؟ ما ترکیب اضافی داریم دیگه، ترکیب اضافی یعنی مضاف و مضاف الیه دیگه. مفرد مضاف یعنی اون مضاف ما باید مفرد باشه. مثال روایت از پیامبر داریم که میگه لا تشتم و امتی علل خطا، لا تشتم و امتی علل خطا. امتی یعنی امت من، که اینجا کلمه امت مفرد مضاف واقع شده، اون مضاف الیه شما حرف یاه، یعنی امت من به راه خطا و اشتباه نمی روان. پس آخرین قسم از الفاظ عموم چی شد؟ مفرد مضاف، یعنی یک ترکیب اضافی رو در نظر بگیرم. مضاف و مضاف، منظور ما از مضاف یعنی حرف اوله دیگه که باید مفرد باشه، مضاف مضاف. یا مثلا یک مثال دیگه بزنیم، ماده 88 قانون مدنی، هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را، یکی از دو شریک حصه خود را، حصه مضاف اون خود میشه مضاف الیه. گفتیم مفرد مضاف دلالت بر عموم میکنه، منظور از حصه خود یعنی چی؟ یعنی تمام حصه خود. پس منظور ما وقتی میگیم حصه خود، مفرد مضاف دلالت بر عموم یعنی تمام حصه خود. این هم شد آخرین قسم از الفاظ عموم که دلالت بر عمومیت میکنن. نکته بعدی که باید خدمت عزیزان توضیح بدیم، بحث اقسام عامه. عام به طور کلی سه قسم: عام استغراقی، بدلی یا مجموعی. عام استغراقی اسمای دیگرش میگن استیابی، شمولی یا افرادی هم میگن. حالا منظور از عام افرادی یا استیابی یا استیابی شمولی چیه؟ من اول ویژگی هاشو بگم و بعد هم وارد تکلیف روی مثال بشیم، اینجوری بهتره. منظور ما از عام استغراقی یعنی چیه؟ دوستان ببینید، وقتی ما میگیم یک عام استغراقی، یعنی هر فرد به تنهایی مستقلن و جدا از هم موضوع واقع میشن برای حکم ما تو ماده. پس وقتی ما میگیم مثلا این عام استغراقی، عام افرادی، منظور چیه؟ یعنی هر فرد به تنهایی مستقلن و جدا از هم موضوع واقع میشن، موضوع قرار میگیرن برای حکم ما تو اون ماده. یا اینجوری اگه بخوام بگیم باز بهتره، مثلا میگیم که منظور ما از عام استغراقی اینه که هر فردی مستقلا حکم بهش تعلق میگیره، هر فردی مستقلا بهش حکم تعلق میگیره. یعنی ما به تعداد افراد در عام افرادی یا استغراقی حکم داریم، ما به تعداد افراد در عام افرادی حکم داریم. هم ممکنه اتیان صورت بگیره هم اسیان. پس ما به تعداد افراد اتیان، امتثال یا اسیان داریم. پس در عام افرادی ما توجه به این که هر فرد مستقلن جدا از هم و به تنهایی موضوع برای حکم قرار میگیرن، ما به تعداد افراد حکم امتثال یا اسیان، نه به تعداد هر فردی که وجود داره ما حکم امتثال یا اسیان وجود داره و قابل تصوره. یه مثال حالا ساده بزنم و بعد هم بریم تطبیق بدیم در مواد قانونی. فرض بفرمایید که مثلا این که برمی یاده میگه همه علما را اکرام کن. من خب این ویژگی‌ها گفتم و چون مثال را تطبیق بدم. همه علما را اکرام کن. همه علما لفظ عام میده، دلالت بر عموم و شمولیت میده. حالا ببینیم که کدوم از قسم از اقسام عامه. حکم این ماده چیه؟ میگه همه علما را اکرام کن. حکم این ماده چیه؟ ببینید دوستان، اولین کاری که ما میکنیم در بحث مثلا اقسام عام و اینها، بیایم حکم اون ماده رو پیدا کنیم. کلا در اصول فقه اگر دوستان بتونن موضوع و حکم هر ماده رو پیدا کنن، یعنی تا 40% کارشون خیلی راه میفته. چه تو بحث مفاهیم، چه تو بحث اوامر، اون اقسام تشخیص حکم تکلیفی و وضعی، حکم واقعی و ظاهری فوق‌العاده تأثیر داره. یا تو بحث استصحاب، تعارض ادله، دوستان اگر بتونن کلن هر مادهی که میبینن به سرعت بیان اون موضوع و حکم رو تشخیص بدن، تا 40-50% اصلا کارشون راه میفته تو فهم و پاسخ‌دهی به اون سوال. خب پس ما اولین کاری که میکنیم در بحث عام خاص یا بحث تشخیص اقسام عام، میگیم حکم ماده رو پیدا میکنیم، میگه همه علما را اکرام کن. حکم ما چیه؟ اکرام کردن همه علما. حالا این عام استغراقی افرادیه. چرا؟ ببینید، یعنی اگر فرض بفرمایید که ما مثلا 20 تا عالم داریم، خب هر کدوم از این 20 تا به صورت مستقل جدا از هم و به تنهایی موضوع گرفتن برای حکم ما که اکرامه. پس ما این 20 تا عالم رو که داریم، هر کدوم از این 20 عالم به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفتن برای حکم ما که اکرامه. یعنی به تعداد این 20 ما 20 حکم اکرام داریم و به تعداد این 20 ما امتثال یا اسیان داریم. یعنی اگر من بیام این 20 عالم رو اکرام کنم، اینجا اتیان کردم و امتثال صورت گرفته. ولی فرض بفرمایید که مثلا بیام 15 تا رو اکرام کنم، 5 نفر اکرام نکنم، نسبت به اون 10 تا نسبت به اون 15 تا که مثلا اکرام کردم امتثال و احترام صورت گرفته، نسبت به اون 5 تایی که اکرام نکردم عصیان صورت گرفته و مرتکب عصیان شدم. پس وقتی ما میگیم در عام افرادی به تعداد افراد حکم وجود داره یا هر فرد به تنهایی مستقلن موضوع قرار گرفته برای حکم، یعنی این، یعنی ما به تعداد افراد حکم داریم، هر چقدر این مفهوم عام ما مصداق یا فرد داشته باشه به تعداد افرادش حکم داریم. یا یه مثال دیگه دوستان عزیز، ببینید ماده 130 قانون مدنی، حالا ببینید مواد قانونی تطبیق بدیم، ببینید ماده 130 قانون مدنی، کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد. این فردی من ماده رو قرائت کنم دوستان دقت بفرمایید، کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد. گفتیم دوستان اولین کار چیه؟ اولین کاری که میکنیم چیه؟ اینه که بیاییم حکم اون ماده رو پیدا کنیم. حکم ماده ما چیه اینجا؟ میگه که نباید بدون اذن خروجی بده، نباید بدون اذن به فضای خانه همسایه خروجی بده. حالا فرض من یه مثال میزنم که این به این صورت مثال میزنم که هم باید تقریب ذهن باشه هم برای فهم. فرض بفرمایید توی کوچه مثلا 50 تا خونه است. توی کوچه 50 تا خونه است. خب وقتی ما میگیم این عام افرادیه یا استقراریه، گفتیم اول ویژگی‌های عام افرادی چی بود؟ گفتیم که یعنی هر فرد به تنهایی مستقلاً و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای حکم ما. حکم ما چی بود اینجا؟ حکم ما گفتیم که نباید بدون اذن خروجی بده به فضای خانه همسایه. نباید بدون اذن خروجی بده به فضای خانه همسایه. 50 تا ما الان چی داریم؟ فرد داریم یا مصداق داریم که هم از اون حالا توی کوچه شما تصور کنید که مثلا 50 تا خونه است. الان افراد عام ما 50 تا اینجا فرد داره، مصداق داره. هر فرد به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفتن برای این حکم که نباید بدون اذن خروجی بدن. یعنی هر 50 تا خونه به صورت مستقل جدا از هم، یعنی ما 50 تا حکم داریم. حالا اگر این 50 نفر 50 تا خونه حالا اومدن این حکم امتثال کردن، اینجا اتیان صورت گرفته، امتثال صورت گرفته. ولی اگر مثلا فرض بفرمایید که 40 نفر حکم امتثال کردن، اتیان کردن، بدون از خروجی ندادن، 10 نفر این کارو نکرد، نسبت به اون 10 نفر ما اینجا حکم اتیان داریم. پس ما وقتی میگیم در عام افرادی یا استقراری هر فرد به تنهایی مستقلن و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای حکم، یعنی این، یعنی ما به تعداد افراد حکم امتثال و اسیان داریم. یه مثال دیگه دوستان از اگه بخوام ما دوباره یه مثال قانونی دیگه بزنیم، اصل 26 قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشن. خب اولا این ماده دلالت بر عمومیت میکنه. چرا؟ چون نشریات و مطبوعات الفاظ جمع هن. ما هم گفتیم که الفاظ جمع دلالت بر عمومیت میکنه. پس اینجا نشریات و مطبوعات ما الفاظ جمع هن. این ماده دلالت بر عمومیت میکنه. حالا میخوام ببینیم کدوم قسم از اقسام عامه. ما گفتیم که خب حالا گفتم دومین کاری که میکنیم چیه؟ ما میگیم حکم ماده رو پیدا میکنیم. گفتیم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن، این میشه حکم ماده ما که در بیان مطالب آزادن، این میشه حکم ماده ما. حالا ببینیم عام ما کدوم قسم از اقسام عامه. ما گفتیم در عام استقراری یا افرادی ما به تعداد افراد حکم داریم، یعنی هر فرد به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای خود. شما فرض بفرمایید که مثلا در کشور ما 200 تا نشریه و مطبوعات وجود داره، 200 تا نشریه و مطبوعات وجود داره. الان این 200 تا هر کدوم به تنهایی مستقلن و جدا از هم موضوع قرار گرفتن برای حکم که در بیان مطالب آزادن، این حکم ماست دیگه. پس ما الان اینجا شما فرض بفرمایید 200 تا فرد یا مصداق رو تصور بفرمایید که هر کدوم از اینها به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفتن برای حکم ما. یعنی ما الان 200 تا چی داریم؟ حکم داریم. حکم چی داریم؟ این که در بیان مطالب آزادن، هر کدوم از اینها به تنهایی و مستقلن. و موجه 200 چی داریم؟ 200 حکم امتثال و یا عصیان هم داریم. اگر نسبت به همه اینها این بحث آزاد بودن در بیان مطالب رعایت بشه، اینجا میگیم نسبت به این 200 امتثال و عصیان صورت گرفته. ولی فرض بفرمایید که مثلا نسبت به بعضی ها این حکم رعایت نشه، اینجا میگیم نسبت به اون چند نفر عصیان صورت گرفته. مثلا فرض بفرمایید که 50 نفرشون مثلا طوری باقی میشه که در بیان مطالب شما را آزاد نیستن. خب اینجا ما میگیم نسبت به اینها عصیان صورت گرفته. پس وقتی ما میگیم در عام افرادی هر فرد به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع برای حکم قرار میگن، منظور اینه. باز اگه بخوام خدمت دوستان عزیز مثال بزنم، مثلا باز بفهمید که هر گونه شکنجه ممنوعه، هر گونه شکنجه ممنوعه، هر گونه شکنجه، این هر از اعداد عام دلالت بر عموم. حالا ببینیم که کدوم قسم از اقسام عام. ما گفتیم که اولین کار چیه؟ چون میایم حکم ماده رو پیدا میکنیم، هر گونه شکنجه ممنوعه، یعنی ممنوعیت شکنجه. حالا وقتی ما میگیم هر گونه شکنجه ممنوعه، اینجا این عام افرادیه استقراقی. حالا یعنی چه عام افرادی استقراقی؟ یعنی هر فرد یا مصداق شکنجه به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفتن برای این حکم ما ممنوعیت. حسوسا بفهمید، وقتی دقت بفهمید، وقتی ما میگیم که هر گونه شکنجه ممنوعه، حکم ما چیه؟ ممنوعیت شکنجه است. و وقتی میگیم این عام ما عام افرادی، یعنی چیه؟ یعنی هر فرد و مصداق شکنجه که حالا قابل تصوره، هر فرد یا مصداقی برای شکنجه کردن قابل تصوره، به تنهایی و مستقلن و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای حکم ما که ممنوعیت شکنجه. شما حالا تصور بفهمید که حالا هر طرقی که وجود داره یا مصادیقی که برای شکنجه کردن وجود داره، تمام اونها به تنهایی مستقل و جدا از هم، هر کدوم به صورت جدا از هم مستقل و به تنهایی حکم ممنوعیت رو دارن. حالا فرض بفرمایید نسبت به بعضی از اینها ما مثلا رعایت میکنیم، نسبت به بعضی دیگه رعایت نمیکنیم. نسبت به اون بعضی که رعایت میکنیم امتثال صورت گرفته، ولی نسبت به اون چندتایی که مثلا رعایت نمیکنیم، اونجا عصیان صورت گرفته و مرتکب عصیان شدیم. یه مثال دیگه اگه باز بخوام خدمت عزیزان دوباره مثال بزنیم، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر ایرانیه. تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانیه. هر گفتیم که از اعداد عامه و دلالت بر عمومیت میکنه. پس این عبارتی که اینجا ما گفتیم الان عبارتی که عامه، درش عام به کار رفته. حالا کدوم از اقسام عامه ما میگیم الان عام استقراقی افرادیه؟ چرا؟ چون گفتیم در عام افرادی هر فرد به تنهایی مستقل و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای حکم ما. حکم ما اینجا چیه؟ میگه تابعیت کشور ایرانی حق مسلم هر ایرانیه. این که حالا هر فردی حق داره که تابعیت ایرانی داشته باشه، این حکم ماه. هر فرد مستقلن و جدا از هم موضوع قرار گرفته برای این حکم، این که حق داره تابعیت ایرانی داشته باشه. فرض بفرمایید که مثلا هر تعدادی که حالا مثلا فرد ایرانی هست، شما 80 میلیون فرض بفرمایید، 80 میلیون فرد ایرانی هست، ما به تعداد اینها هر فرد به صورت مستقل و جدا از هم این حکم رو شاملش میشه، مشمولش میشه. و نسبت و به هر تعدادی که مثلا اگر فرض بفرمایید نسبت به همه افراد و مسائل این حکم رعایت بشه، اتیام بشه، ما اونجا میگیم امتثال صورت گرفته. نسبت به اون چند تایی که مثلا اگر به فرض حالا امتثال صورت نگیره، ما میگیم اینجا عصیان صورت گرفته. یعنی به تعداد در عام افرادی ما به تعداد افراد و مصادیق حکم داریم، و چون به تعداد افراد و مصادیق حکم داریم، یعنی هم حکم امتثال و عصیان ممکنه قابل تصور باشه، هم حکم عصیان. دومین قسم از اقسام عامم عام بدلی. عام بدلی دقیقا شبیه همون واجب کفایی و تأخیری، اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن که ما در مباحث جلسات گذشته مفصل راجعش توضیح داده بودیم. پس دومین قسم از اقسام ما عام بدلیه. گفتیم که عام بدلی هم شبیه همون واجب کفایی و تأخیر. حالا منظور از عام بدلی چیه؟ عام بدلی یعنی حکم به یه فرد نامعین از افراد عام ما تعلق گرفته. در عام بدلی ما فقط یه حکم داریم. که این حکم هم به یه فرد نامعین از افراد عام ما تعلق گرفته. در عام بدلی ما به تعداد افراد امکان اتیان و امتثال وجود داره، ولی فقط و فقط یک اتیان وجود داره، اونم اینه که اگر همه هیچ کدوم این حکم رو اتیان نکردن، امتثال نکردن، اونجا میگیم مرتکب اتیان شدن. پس در عام بدلی ما یه حکم داریم، این حکم هم به نحو نامعین به یکی از این افراد عام ما تعلق گرفته. در عام بدلی ما به تعداد افراد امتثال و اتیان داریم، ولی فقط یک اتیان داریم، اونم در صورتی که هیچ کس به اون حکم عمل نکنه، انجام نده، اتیان نکنه. یه مثال خیلی ساده بخوام برای عام بدلی بزنم و بعد همه این تطبیق بدیم روی مواد قانونی، که فرض کنیم مثلا یکی برمیاد میگه که حالا یکی فردی هست یه تعداد پرنده داره، میگه هر کدوم از این پرنده ها رو خواستی آزاد کن. 50 تا پرنده داره، میگه هر کدوم از اینا رو خواستی آزاد کن. ما میگیم این عام الان جو عام بدلیه. چرا؟ چون حکم تعلق گرفته. حکم ما چیه؟ آزاد کردن پرنده. تعلق گرفته به یه فرد نامعین از این افراد پرنده، از این مصادیق پرنده. گفتیم هر کدوم خواستی آزاد کن. یه حکم بیشتر نداریم دیگه. الان اینجا ما یه حکم بیشتر نداریم. اون حکم چیه؟ آزاد کردن پرنده. اونم تعلق گرفته به یه فرد نامعین، به یه پرنده‌ای در بین این پرنده‌ها. هر کدوم خواستی آزاد کن. یعنی هر کدوم آزاد کردیم حکم ما اتیان میشه، امتثال میشه. البته به تعداد افراد پرنده، به تعداد مصادیق پرنده که اینجا وجود داره، حکم امتثال و اتیان وجود داره. یعنی هر ممکنه همه پرنده ها رو آزاد کنه، به یکی آزاد کنه. در هر صورت حکم ما اتیان میشه. در چه صورتی مرتکب اتیان میشه؟ اینه که هیچ کدوم از اینها رو آزاد نکنه. در این صورت طرف مرتکب اتیان میشه. حالا ما چرا میگیم در عام بدلی ما یه حکم داریم؟ من یه خورده بیشتر توضیح بدم. ببینید، وقتی ما میگیم یه حکم داریم، یعنی فرض بفرمایید که مثلا من میام مثلا 10 تا پرنده رو آزاد میکنم از این 50 تا، نسبت به اون 40 تا دیگه که آزاد نکردن، دیگه اینجا حکم اتیان مرتکب اتیان نشدم، اینجا حکم اتیان به من صدق نمی کنه، چون فقط یه حکم داریم. ولی در عام استقراقی، عام افرادی اینجوری بود که به تعداد هر فرد اتیان خاص خودشو داشت. یعنی اگه من اتیان میکردم امتثال صورت میگرفت، اگه اتیان نمیکردم مرتکب اتیان میشدم. ولی در عام بدلی اینجوری نیست، فقط یه حکم داریم. حالا به تعداد افراد ممکنه اتیان و امتثال باشه، ولی فقط و فقط یک اتیان داریم، اونم در صورتی که من هیچ کدوم انجام ندم. حالا اگه مثال بعدی هم میخوام حالا بریم وارد مواد قانونی بشیم، ماده 515 قانون مجازات: هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سگانه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. من یک بار دیگه مطلق قرائت کنم، از اون دقت بفرمایید: هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سگانه و مراجع بزرگ تقلید سوء قصد نماید، چنانچه معارف شناخته نشده باشه، به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. خب لفظه الان ما اینجا، حالا من نمیخوام خیلی پیچیده‌اش کنم، ولی در این ماده ما دو تا عام داریم. اون قسمت اولی که میگه هر کس، اون میشه عام استقراقی یا افرادی، حالا با اون کار نداریم، چون محل بحث ما اون هر یک از رؤسای قوای سگانه است. خب اون لفظ هر یک از رؤسای قوای سگانه اینجا میشه مصداق برای عام بدلی. چرا؟ چون ما گفتیم که در عام بدلی ما یه حکم داریم که این حکم به یه فرد نامعین از افراد عام ما تعلق گرفته. در عام بدلی ما به تعداد افراد امتثال و اتیان داریم و فقط یک اسیان داریم. خب حکم ما چیه اینجا؟ گفته هر کسی که به جان رهبر یا هر یک، حالا ما چون منظور ما مصداق ما اون هر یک از رؤسای قوای سگانه است، ما روم بحث میکنیم. هر کسی بیاد به هر یک از رؤسای قوای سگانه سوء قصد کنه، حالا مرتکب مجازات میشه، حالا اون مجازاتش کار نداریم. ببینید ما الان اینجا گفتیم در عام بدلی ما یه حکم داریم، حکم تعلق گرفته به یه فرد نامعین. افراد عام ما الان اینجا چیه؟ ما سه تا رئیس قوا داریم دیگه، سه تا رئیس قوه داریم دیگه. الان افراد ما یا مصادیق برای عام ما چیه؟ اون رؤسای قوای سگانه میشن. ما گفتیم در عام مدنی حکم تعلق گرفته به یه فرد نامعین، یعنی در اینجا به هر کدوم از اینها به نحو نامعین یک فردی بیاد سوء قصد بکنه مشمول این مجازاته میشه. نه اینکه مثلا بگیم که ما اینجا هر کدوم از اینها به نحو مستقل و جدا از هم موضوع برای حکم قرار گرفتن. یعنی مثلا اگر بخوایم مثلا عام استقرار بگیم، مثلا میگیم که نسبت به فرض بفرمایید بگیم که نسبت به دو نفر مثلا سوء قصد کرده، اینجا حکم اتیان صورت گرفته، نسبت به اون یکی مثلا حکم صورت مرتکب اسیان شده و حکم صورت نگرفته، اینجا معنا نداره. اینجوری بخوایم بگیم، میگیم عام بدلیه، یعنی حکم تعلق گرفته به یه فرد نامعین که به هر کدوم از اینها فرد سوء قصد کنه اینجا مشمول حکم میشه. حالا ماده بعدی هم که اگه بخوایم باز مثال بزنیم، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشه موقوف اجازه پدر یا جد پدری اوست. حکم ما اینجا چیه توی ماده؟ اینه که نکاح دختر باکره متوقف بر چیه؟ اذن پدر یا جد پدری. لفظ عام ما چیه توی اینجا به کار رفته؟ ببینید میگه اجازه پدر یا جد پدری. اجازه پدر یا جد پدری مفرد مضافه که دلالت بر عمومیت میکنه. اجازه پدر یا جد پدری، اجازه پدر مفرد مضاف دلالت بر عمومیت میکنه، این میشه لفظ عام ما. حکم که گفتیم که یعنی متوقف بودن نکاح دختر باکره به اذن پدر یا جد پدری. خب الان این عام ما عام بدلیه. چرا عام بدلیه؟ ما گفتیم در عام بدلی حکم تعلق گرفته به یه فرد نامعین از افراد عام ما. حکم ما گفتیم چیه اینجا؟ اون متوقف بودن نکاح بر اذن پدر یا جد پدری. افراد عام ما اینجا چیه؟ افراد عام ما پدر یا جد پدریه. افراد عام ما دو تا فرد داریم، پدر یا جد پدری. گفتیم که حکم تعلق گرفته به یه فرد نامعین از این افراد عام ما، یعنی هر کدوم از اینها باشه امتثال صورت گرفته. یعنی مثلا چه نسبت به پدر، حالا پدر از بده یا جد پدری، هر کدوم به نحو نامعین از بده اینجا امتثال صورت گرفته. و جفتش هم با هم از بده باز هم امتثال صورت گرفته دیگه. گفتیم چون به تعداد افراد ما امتثال و اتیان داریم. ولی اگر مثلا ما بخوایم بگیم این عام استقراقی اینجا معنا نمیده. چرا؟ چون مثلا میگیم به تعداد افراد هر کدوم از اینها، پدر و جد پدری هر کدوم از اینها به تنهایی و مستقل موضوع حکم. یعنی مثلا اگر پدر از بده میگیم نسبت به پدر اینجا حکم امتثال صورت گرفته، ولی مثلا اگر جد از نده اینجا اسیان صورت گرفته، معنا نمیده. وقتی ما میگیم عام بدلی حکم یه فرد نامعین از افراد عام تعلق گرفته، یعنی همین، یعنی یه حکم بیشتر نداریم، یه حکم. حکم چیه؟ این که حالا نکاح دختر باکره متوقف بر اذن پدر یا جد، یه حکم بیشتر نداریم که حالا ممکنه به تعداد افراد امتثال اتیان باشه، یعنی جفتشون اجازه بدن اذن بدن، یا اینکه یک اذن بده. حالا اسیانش چیه؟ اسیانش اینه که هیچ کدوم مثلا اذن ندن. اینجا مثلا میگیم اسیان صورت گرفته. البته اصلا این اسیانی که ما میگیم لزوما به معنای عبادیش نیست، چون خیلی از جمله معنا نمیده. منظور اینه که اون حکمی که حالا توی ماده هست امتثال شده. به این معناه. یا ماده بعدی هم اگه بخوام خدمت دوستان باز مثال بزنیم، هرگاه متضررین از جرم متعدد باشن تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می شود. خب لفظ عام ما اینجا چیه؟ هر یک، هر یک از اعداد عام دلالت بر عمومیت میکنه. حالا این عام کدوم از مصادیق عامه؟ میگیم عامه بدلی. چرا؟ چون گفتیم که در عام بدلی ما یه حکم داریم به صورت نامعین، تعلق یافته به اون افراد عام ما، یه حکم بیشتر نداریم. خب حکم ما اینجا چیه؟ میگه هر و متضررین از جمله متعدد باشن تعقیب جزایی. او چیه؟ میگه تعقیب جزایی با شکایت هر یک از اونها شروع میشه، با هر کدوم از شکایت شروع میشه. پس ما اینجا یه حکم بیشتر نداریم. حالا فرض بفرمایید که مثلا ما 5 نفر متضرر از جرم داریم، 5 نفر متضرر از جرم داریم، ما میگیم عام عامه بدلیه. چرا؟ چون حکم تعلق گرفته این حکمی که داره میگه که تعقیب جزایی با شکایت از هر کدوم از اون شروع میشه، این حکم ماست. تعلق گرفته به یکی از اینها به نحو نامعین. نه اینکه مثلا ما بگیم چون 5 متضرر از جرم داریم بگیم هر کدوم از اینا مستقلا و جدا از هم موضوع برای حکمه. 4 تاش اگه مثلا اجازه بده نسبت به اونا امتصال صورت گرفته، ولی مثلا نسبت به اون یکی اسیان صورت گرفته. معنی نداره هر کدومشون، هر کدومشون، هر کدوم شکایت کنن اینجا امتصال صورت گرفته. حالا اگه 5 تاشون با هم شکایت کنن که اینجا امتصال نسبت به همشون صورت گرفته. ولی ما یه حکم داریم، یه حکم تعقیب جزایی داریم که با شکایت هر کدوم از اینها شروع میشه. نه اینکه مثلا بگیم که چون 5 تا فرد داریم هر فرد به تنهایی و مستقلا بگیم موضوع برای حکم، مثلا نسبت به اون 4 تا که شکایت کردن پیگیری بشه، نسبت به اون که پیگیری نشه، معنا نداره. بخوایم اینجوری بگیم. عام بعدی که باید خدمت عزیزان توضیح بدیم و آخرین قسم از اقسام عامه، عام مجموعی. عام مجموعی یعنی همه افراد و مصادیق مجموعا روی هم رفته، همه با هم به قید مجموع موضوع واقع میشن برای حکم ما. پس در عام مجموعی همه افراد و مصادیق رو هم با هم به قید مجموع یه موضوع واحدی رو تشکیل میدن برای حکم ما. یعنی مثلا اگر بخوام یه مثالی بزنم برای تقریب بزن، شما فرض بفرمید عامه مجموعی یه مرکبی در نظر بگیرید که اگر یه قطعش، یه فردش، یه مصداقش نباشه، اون ترکیب ما، اون مرکب ما، اون ترکیب ما ناقص میشه، نقصان پیدا میکنه. پس در عامه مجموعی اگر بخوایم مثال بزنیم، شما یک ترکیبی رو در نظر بگیرید که از افراد و مصادیق مختلفی تشکیل شده، اگر یک فردش نباشه این ترکیب ما ناقص میشه. پس ما گفتیم در عام مجموعی همه افراد با هم به قید مجموع موضوع برای حکم رو تشکیل میدن. در عام مجموعی ما فقط یه حکم داریم، در عام مجموعی ما هم فقط و فقط یه حکم داریم که فقط یک امتصال داریم، یک اتیان صورت میگیره، ولی به تعداد افراد اتیان صورت میگیره اگر هیچ کدوم انجام ندن. پس چی شد؟ من یک بار دیگه توضیح بدم خدمت عزیزان، در عام مجموعی هم ما هم یک حکم بیشتر نداریم، مثل هم عام بدلی از نظر اینکه یک حکم بیشتر نداریم. ولی اختلافش با عام بدلی چیه؟ اینه که به تعداد افراد ما اتیان داریم، در صورتی که هیچ انجام نده، ولی فقط یک امتصال یا اتیان صورت گرفته. مثال سادهش اگه بخوام بزنم، فرض بفرمایید که مثلا استاد برمی میاره میگه اگر فردا همه بیان کلاس تشکیل میشه، اگه همه بیان کلاس تشکیل میشه. حالا فرض بفرمایید مثلا اگه یکی نیاد چی؟ اینجا دیگه کلاس تشکیل نمیشه، عام مجموعیه. ما یه حکم بیشتر نداریم، حکم ما چیه؟ همون تشکیل شدن کلاس. افراد عامه ما چیه؟ میشه افراد عامه ما یا مصادیق ما چیه؟ همون دانشجویان اون کلاس. خوب، حالا اگر همه با هم اومدن اینجا امتصال و اتیان تحقق پیدا کرده و صورت گرفته. یه امتصال و یه اتیان صورت گرفته، اونم این که اومدن و کلاس تشکیل شد. ولی به تعداد افراد ما اینجا اسلام داریم، یعنی اگر هیچ کدوم نیاد، یا اگر نه، حتی اگر یکی هم نیاد، حتی اگر یکی هم نیاد
اینجا اسلام صورت گرفته و به تعداد افراد، حالا فرض بفرمایید که مثلا 30 نفر دانشجو این کلاس هستن، هر کدوم از این 30 تا مرتکب اسیان شدن، پس در عام مجموعی همه با هم روی هم رفته موضوع هستن برای حکم ما. یه حکم هم بیشتر نداریم، به تعداد افراد اسیان داریم، یعنی اگر مثلا یک موردم نباشه، یک مصداق هم نباشه، اینجا اسیان صورت گرفته و تنها در صورتی امتثال صورت میگیره، اتیان صورت میگیره که همه افراد و مصادیق وجود داشته باشن. همون مثال ترکیب رو دوستان در نظر بگیرن، یا مثلا یه مثال دیگه بخوام بزنم خدمت عزیزان، ایمان به امامت در شیعیان، ایمان به امامت در نزد شیعه عام مجموعه دیگه، یعنی ما در صورتی میتوانیم بگوییم کسی ایمان به امامت داره که به 12 امام همه با هم، 12 فردش، 12 مصداقش همه با هم ایمان داشته باشه، تا این بگیم موضوع قرار گرفته برای حکم ما که ایمان به امامته. یعنی در صورت ما میتوانیم بگوییم که فرضی ایمان به امامت داره، این امتثال یا اتیان صورت گرفته که نسبت به همه 12 امام ایمان داشته باشه، نه اینکه مثلا فرض بفرمایید که به 11 امام ایمان داشته باشه به یکی نداشته باشه، اینجا میشه اسیان صورت گرفته. یعنی اصلا، یعنی اصلا این ایمان ایمان به امامت حساب نمیشه. اگر فرض بفرمایید مثلا یکی به 11 امام ایمان داشته باشه و به یکی ایمان نشه، چون عام مجموعیه، اینجا اسیان صورت گرفته، یعنی اصلا این فرض به حساب نمیاد، این ایمان به امامت دیگه اینجا به حساب نمیاد. حالا مثال دیگه اگر بخوام برای عام مجموعی خدمت عزیزان بزنم، حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد. خب الان اینجا اعداد ما چیه؟ اون همگی، اون لفظ عام ما که اینجا به صورت اعداد عام همگی به کار رفته دلالت بر عمومیت و شمولیت میکنه. حالا این عام ما عام مجموعه، چرا؟ چون اینجا همه با هم، همه وراث، همه با هم روی هم رفته موضوع رو تشکیل میدن برای حکم ما، که حکم ما چه اینجا گذشت. یعنی اگر یکی هم رضایت نداشته باشه اینجا ما میگیم مثلا اسیان صورت گرفته و اینجا دیگه گذشت معنا پیدا نمیکنه. در صورتی که همه با هم روی هم رفته گذشت کنن، اینجا صادق شد همه با هم روی هم رفته، که همه با هم میشه موضوع برای حکم. تو اینجا ما در مورد عام صحبت کردیم و اقسام عامش، حالا بریم سراغ تخصیص، ببینیم اصلا تخصیص چیه. تخصیص در لغت به معنای اختصاص دادنه، تخصیص در لغت به معنای اختصاص دادن. تخصیص از مصدر باب تفعیله، تخصیص از مصدر باب تفعیله، ثلاثی مضی که به معنای اختصاص دادنه، پس تخصیص شد از مصدر باب تفعیل به معنای اختصاص دادن. تعریف اصطلاحیش چیه؟ تعریف اصطلاحیش یعنی وقتی میگیم تخصیص یعنی چی؟ یعنی خارج کردن فرد یا افرادی از حکم عام. پس منظور ما از تخصیص چیه توی اصول فقه؟ یعنی خارج کردن فرد یا افرادی از حکم عام. حالا گفتیم تخصیص از باب تفعیل دیگه، حالا ما یه مخصص داریم، یه مخصص. اینا یعنی چیه؟ مخصص اسم فاعله، از همین باب تفعیلی که خدمت شما عزیزان عرض کردم. مخصص اسم فاعله، یعنی تخصیص زننده، اسم فاعله دیگه، یعنی تخصیص زننده. در مقابل چی داریم؟ مخصص یعنی تخصیص زده شده که اسم مفعوله. پس مخصص شد اسم فاعل، یعنی تخصیص زننده، اون چیزی که داره تخصیص میزنه. مخصص اسم مفعول یعنی تخصیص زده شده. مثال استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب شورای اسلامی. این مگر ما حالا این ماده تخصیصه، این مگره میشه مخصص، اون ابتدای ماده اون صدر ماده میشه مخصص که تخصیص زده شده. مگر میشه مخصص، اسم فاعل داره تخصیص میزنه، صدر ماده که تخصیص زده شده بهش میگن مخصص، یا که همون اسم مفعول هم هست دیگه. یا ماده 87 آیین اساسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید، مگر اینکه سبب ایران سبب ایراد متعاقبا حادث شود. خب این مگر اینکه میشه مخصص، گفتیم اسم فاعله یعنی داره تخصیص میزنه، صدر ماده ابتدای ماده میشه مخصص یعنی داره تخصیص زده میشه. حالا این نکته هم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که هر مخصصی خاص هست، رابطه مخصص و خاص رو دارم میگم خدمت عزیزان، هر مخصصی خاص هست ولی هر خاصی مخصص نیست، هر مخصصی قطعا خاصه ولی هر خاصی به این معنی نیست که حتما داره لزوماً داره یه عامی رو تخصیص میزنه. واسه ایجاد تخصیص هم ما دو تا شرط داریم، در صورت ما میتونیم بگیم که مثلا تخصیصی ایجاد شده یا مثلا تخصیصی صورت گرفته، که دو تا شرط باید رعایت بشه. یکی این که باید بین عام و خاص ما یک تعارض و تنافی ظاهری یا بدوی باشه، حالا من توضیح میدم، و شرط دوم هم اینه که در صورت ما میتونیم بگیم تخصیص صورت گرفته که خاص از عام خروج موضوعی نشده باشه. حالا من اینا رو یه توضیح بدم. گفتیم که شرط اول برای ایجاد تخصیص اینه که بین عام و خاص تعارض ظاهری یا بدوی باشه. چرا میگیم تعارض ظاهری یا بدوی باشه؟ دوستان اگه دقت کرده باشن، تخصیص در کنار تخصص، در کنار حکومت و ورود، یکی از راه‌های جمع کردن بین تعارض ادله است. اگر مثلا بین دو دلیلی تعارض وجود داشته باشه، اون تعارضش هم باید ظاهری باشه نه واقعی. اگر تعارضی ظاهری باشه، برای جمع کردن بین این دو دلیل، که این دو دلیل رو ما نخواهیم جفتی رو ترک کنیم و جمع بکنیم، یکی از راهش مثلا تخصیصه، یکی از راهش تخصصه، یکی از راهش حکومته، یکی از راهش ورودی، که حالا اینا رو سر مفصل‌تر توی بحث تعارض ادله می‌خونیم. پس وقتی ما میگیم که در تخصیص باید بین عام و خاص تعارض ظاهری وجود داشته باشه، به خاطر همینه که ما میخواییم در واقع بین این دو دلیل جمع بکنیم، چون اگر مثلا تعارض نداشته باشه دیگه اصلا تخصیص صورت نمیگیره. دقت بفرمایید دوستان، وقتی ما میگیم که در تخصیص باید بین عام و خاص تعارض باشه، به خاطر همینه، چون اگر تعارضی نباشد که اصلا دیگه نیازی به تخصیص نیست، چون تخصیص یکی از راه‌های جمع کردن ادله است، ادله متعارضه، یعنی دو دلیلی که با هم تعارض دارن. مثال، حالا مثالش رو خدمت عزیز میخوام بزنم. مثلا ماده 179 قانون مدنی، چند دقت بفرمایید، شکار کردن موجب تملک است. این ماده اصلا کلی داره میگه دیگه. حالا ماده 180 چند دقت کنید، شکار کردن حیوانات اهلی و حیوانات که حالا علامت مالکیت دارن، اینجا دیگه موجب تملک نمیشه. بالا این استاد کلی میگفت شکار کردن موجب تملک، حالا چه حیوانات اهلی باشه یا حیواناتی که مثلا علامت مالکیت دارن، استاد کلی میگفت. ولی ماده پایین داره چی میگه؟ ماده بعدی داره میگه که شکار کردن حیوانات اهلی یا اونایی که علامت مالکیت دارن موجب تملک نمیشه. الان بین این دو تا ماده تعارض تنافی وجود داره. اصلا میگن تعارض ظاهری هم است، تعارض واقعی نیست اینجا، این تعارض ظاهریه. حالا برای اینکه ما بخوایم بین این دو دلیل جمع بکنیم چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به تخصیص، که یکی از راه‌های جمع کردن دو دلیل متعارضه. پس وقتی ما میگیم که در تخصیص بین عام و خاص تعارض وجود داره، به همین دلیل، یعنی باید باید در تخصیص بین عام و خاص تعارض ظاهری و باطنی وجود داشته باشه، چون اگر تعارض وجود داشته باشه، تنافی وجود داشته باشه، اصلا دیگه نیازی به تخصیص پیدا نمی کنیم، نیاز اصلا به تخصیص نیست. دومین مورد هم گفتیم، دومین شرایط تخصیص هم گفتیم که خاص از عام نباید خروج موضوعی داشته باشه. خاص از عام نباید خروج موضوعی داشته باشه. چرا؟ چون وقتی خاص از عام خروج موضوعی داشته باشه، یعنی مثلا موضوع عام یه چیزی باشه، موضوع خاص هم یه چیز باشه، دو تا موضوع کاملا متفاوت باشن، اینجا دیگه رابطه شون اگه تعارض داشته باشن رابطه شون میشه تخصص. اینجا رابطه شون میشه تخصص. پس دوستان دقت بفرمایید، وقتی ما میگیم که دومین شرط از شرایط تخصیص اینه که خاص از عام خروج موضوعی نداشته باشه، به همین دلیل. چرا؟ چون اگر خاص از عام خروج موضوعی داشته باشه، یعنی تو موضوع کاملا متفاوت باشه، دیگه اینجا رابطه شون تخصیص نیست، رابطه شون تخصصه. یعنی دو تا موضوع کاملا متفاوت، مثلا اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است. ماده بعدی رو عنایت داشته باشید دوستان، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به یه معامله کنه مکره محسوب نمیشه. ماده اولی که من گفتم موضوع چیه؟ اکراهه. ماده اولی که گفتم موضوع چی بود؟ اکراه. ماده بعدی که خدمت عزیزان قرائت کردم موضوع چی بود؟ اضطرار بود. یعنی دو تا موضوع کاملا متفاوت جدا از هم، یعنی دو تا موضوع که کاملا از هم خارج بودن. اینجا میشه رابطه اینها چیه؟ تخصص. یعنی دو تا موضوع کاملا جدا از هم. معامله اضطراری غیر از معامله اکراهیه، یعنی دو تا موضوع کاملا متفاوت. حالا این نکته دیگه خدمت عزیزان عرض کنیم، دوستان تخصیص اکثر، اصطلاحا میگن که این تخصیص اکثر فاحشه، ناپسند، مورد طبع انسان واقع نمیشه. تخصیص اکثر یعنی چی؟ ماهیت مخصص چی بود دوستان؟ ماهیت مخصص این بود که ما میگیم بعضی از، یعنی یه تعداد کمی از افراد رو و مصادیق رو از شمول حکم عام خارج میکردیم. تخصیص این بود دیگه، مخصص کارش این بود دیگه، میومد بعضی از افراد و مصادیق، یعنی یک تعداد محدودی از افراد و مصادیق رو از حکم عام خارج میکرد. حالا اگر مخصص ما بیاد یک تعداد بالایی از افراد و مصادیق رو خارج کنه، اصطلاحا میگن این تخصیص اکثره و ناپسند، فاحش، زشت، یعنی مورد طبع انسان واقع نمیشه. حالا یه مثال عرفی بخوام بزنم برای تخصیص اکثر اینه که فرض بفرمایید یکی نمایشگاه داره، برمیاد مثلا آگهی داره که 100 تا ماشین داره، میگه این 100 تا ماشین فروشی غیر از 90 تاش، 100 تا ماشین داره، میگه این 100 تا ماشین فروشی غیر از 90 تاش. الان ببینید مخصص ما اومده تعداد بالایی رو از شمول حکم عام خارج کرده، این میشه تخصیص اکثر که ناپسند، مورد طبع انسان واقع نمیشه. حالا بریم سراغ انواع مخصص، هم یک توضیح بدیم که دیگه کم کم این بحث رو تمام کنیم. مخصص ما از دو حیث، از دو جهت قابل تقسیم بندیه. مخصص ما یا مخصص متصل یا منفصل، مخصص یا متصل یا منفصل. مخصص متصل یعنی چی؟ یعنی به کلام چسبیده، کلام مستقلی به حساب نمیاد، به تنهایی معنا نمیده. پس مخصص متصل اون یعنی اون چیزی که به کلام چسبیده، خودش به تنهایی مستقلا معنا نداره، کلام مستقلی به حساب نمیاد. ولی منفصل یعنی کلام جدا از اونه که قابل معنا هم است، معنا هم میده و کلام مستقلی به حساب میاد. تقسیم دومی که برای مخصص داریم، یعنی از جهت دیگری اگر بخوایم برای مخصصی تقسیم معنی صورت بگیریم، یعنی مخصص ما یا لفظیه یا لبی. مخصص ما یا لفظیه یا لبی. مخصص لفظی یعنی در قالب لفظ، در قالب کلام، در مقابل چیه؟ مخصص لبی داریم، یعنی به صورت لفظی مثلا اجماع، مثلا قواعد حقوقی، مثلا این مخصصه رو در قالب لفظ نمیاد، ولی مثلا به واسطه اجماع میفهمیم، به واسطه قواعد عقلی میفهمیم، به واسطه مثلا قواعد حقوقی میفهمیم. این مخصصه ما در قالب لفظ نیومده، در قالب کلام نیست. حالا اگر بخوام مثلا از این تقسیم کردن یه نتیجه کلی بخوام بگیرم، نتیجه گیری بخوام کنم، مخصص متصل همیشه لفظیه. دوستان عنایت داشته باشن، مخصص متصل همیشه لفظیه. یعنی ما مخصص متصل لبی نداریم، مخصص متصل ما همیشه لفظیه و مخصص لبی همیشه به صورت منفصله. یعنی ما مخصص لبی متصل هم نداریم. دوستان عنایت داشته باشن، یک بار دیگه میگم، مخصص متصل همیشه لفظیه و مخصص لبی هم همیشه به صورت منفصل در کلام میاد. آخرین نکته هم که خدمت عزیزان باید عرض کنم و این جلسه هم به اتمام برسونیم، بحث انواع مخصص متصله. با توجه به اینکه ما در بحث مفاهیم چون اینا رو خیلی بالا وقت گذاشیم خوندیم دیگه، من اینجا خیلی ریز وارد نمیشم و فقط به صورت کلی دارم میاد، چون دقیقا همون شبیه بحث مفاهیم دیگه، من اینجا خیلی ریز واردش نمیشم، فقط به صورت کلی میگم که یه مروری کرده باشه. میگه انواع مخصص متصل یا به صورت وصفه، که در همون بحثایی که کردیم که حالا وصف به چه شکلی میاد، همون تو بحث مفاهیم و اینا، یا به صورت مخصص متصل ما یا به صورت شرط یا به صورت استثناء یا به صورت بدل جز از کل، بدل جز از کل. حالا چون اینو نخوندیم من یک مثالی بزنم دوستان ببینید. مثلا کلیه عقود جایزه، کلیه عقود جایزه، جایزه اینجا الان میشه مخصص برای عقود، جایزه میشه مخصص برای عقود، نوعش هم چیه؟ بدل جز از کل. قسم بعدی مخصص ما چیه؟ مخصص از نوع غایته، که دقیقا همون مثلا بحثی که ما توی مفاهیم داشتیم. و آخری هم نوع مخصص هم چیه؟ مخصص ما از نوع غیر یا متممه. آخرین نوع مخصص هم از نوع غیر یا متممه. مثلا هر کسی زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت با حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا برای آن شخص حرام موبد می شود. اینجا الان اون عبارتی که میگه با علم به وجود علقه زوجیت، اون میشه متمم یا غیر، که متمم یا غیر با یه حرف اضافه میاد، که اینجا مثلا با حرف با اومده. متمم یا غیر در زبان فارسی دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، به صورت با حرف اضافه میاد. خب دیگه نکته خاصی احساس میکنم دیگه نمونده. این جلسه هم دوستان شما از خسته نباشید به پایان رسید.